هر قائل شدن میان پسر و دختر ریشه در جهالت انسانهای قبل از اسلام دارد و در جامعه انسانی امروزی تفاوت قائل شدن میان دختر و پسر مردود است. آقای نصار می افزاید که بر بنیاد آموزه های دینی برخورد دوگانه والدین با فرزندان هرگز مورد تایید اسلام نبوده و این گونه اعمال از سوی برخی افراد علیه نوزادان دختر یک عمل غیر انسانی و غیر اسلامی است.
این در حقیقت اعتراض بالای مقدرات و فیصله خداوند است که خداوند اگر کاری را فیصله میکرده باشد انسان نباید در مقابل از او اعتراضی داشته باشد، که بزرگترین گناه است، حتی به سویه شرک میرسد که نابخشودنی است. دومی که این خصلت زشت و نامطلوب یکی از خواص دوران جاهلیت است که انسانهای دوره جاهلیت که از همه ارزشهای انسانی به دور افتیده بودند این نوع خاصیتی داشتند که اظهار ننگ و عار میکنن. این یک مسئله. و از ناحیه دیگری که از همگسیختگی نظام فامیل به وجود میاره که عدم اعتماد و عدم محبت در بین زن و شوهر که از اساسات ایجاد یک فامیل سالم است، این هم این شیرازش از بین میره. به هر صورت از نگاه واقعی خالق کائنات و خالق انسان ها خداوند جل تسمتو است. پس این که خانم ها را کسای ملامت بسازن مورد زرد و شتم قرار بدن و یا نظام خانواده به هم بزنن، این نهایت یک کار جاهلانه و دور از عقل و نقل و شرع است.
با گفته آگاهان سطح پایین سواد و عدم آگاهی مردم از قوانین و مسائل دینی باعث شده است که برخی از مردان خانواده های افغانستان وقتی زنانشان دختر به دنیا می آورند با آنان بدرفتاری می کنند. با گفته آنان ناشکری و اهانت به تولد دختر اهانت به مادر نیز محسوب می شود که از نظر انسانی جایگاهی ندارد. در مصاحبه که با خانم مریم یکی از زنان آگاه در این مورد انجام دادم، عمدترین عوامل این که چرا شماری از شوهران و یا خانواده ها تولد دختر را نامیمون می دانند و معلومات دیگری در این مورد بیان گردیده است.
جامعه ما یعنی افغانستان دختران موجود ضعیف و ظریف می دانند که باید از آنها مراقبت شوه و خودم این باور باعث شده که حتی خود دخترها توانایی که دارن را این تواناییشون باور نکنن. وقتی که اینا خود باور ندارن، اجتماع هم اینا را باور نمی کنن و بیشتر دخترها فکر می کنن که نه صرف به می که به دنیا آمدن که ازدواج کنن و تولید نسل کنن و بس. از طرف دیگه خانواده هایشون هم که مصرف کردن بالای دخترها، خصوصا بالای تحصیل دخترها، یک مصرف اضافی است، حیف کردن پول پیسه است. این حقش است که فامیلش بالایش مصرف کنند، خصوصا بالای تحصیلاتش تا هر حدی که باشه. در فرهنگ بدوی جامعه افغانستانی تقسیم کار بگونی بوده که تامین معیشت و پول و پیسه آوردن به خانه به دوش پسر بوده و به مرد به چشمه سی دیده میشه که پول آوردگر است و به خانمه یک موجود مصرفی دیده میشه که فقط در خانه است و پول مصرف میکنه و عاید نداره. داله که اگر دختر بیچاره یا خانم بیچاره بخواه که کار کنه ایس های باید شه، او را هم اجازه نمیده که کارم نکو و در از طرف برش موجود مصرفی میگن. این ما در جامعه خود شاهد هستیم و به دخترها و خانما صرفاً و صرفاً منحیث ازی دیده میشه که تو کسی هستی که باید بری اولاد به دنیا بیاری، آروسی کنی، فقط و فقط مثل یک تولید کننده نسل برش دیده میشه. حق تحصیل، حق زندگی راحت، حق اختیار خود داشتن، امی باور باعث از این میشه که منزلت یک دختر در جامعه کم شود. وقتی که به یک دختر حقش داده نمیشه، منزلت اجتماعی برش نمیتن، ما بیتانیم بگیم که جوابی ما برباد میشه. چرا؟ چون کشورهای پیشرفته را که ما میبینیم، ما افغانا عادت داریم میگیم چقدر کشور پیشرفته، افسوزی کشور یک پیشرفته را میخوریم، اما نمیبینیم که ما چی عیب داریم که چرا کشور ما پیشرفته نیست. وقتی که دیدگاه خود باز بسازیم ببینیم کشورهای دیگر که چرا پیشرفت کردن، دلیلش چی بوده که خانما را حق دادن. ولی متاسفانه در افغانستان فقط یکونه گپی که امی حال هم جیان داره، به خانما منزلت داده نمیشه، به خانما حقشان داده نمیشه. چی دختر باشه در خانه پدر و چی خانم وقت گارسی میکنه در خانه شوهرش.
خب رای بیرون رفته از این معضلات در خانواده افغانستان، شما در چی میبینین خانم مریم؟ میشه اگلات کنین در ای باره بگوین؟
هر مرد افغان پیش از این که برش گفته شه باید خودش مسئولیت خود بدانه که بیا یک بار فکر کنم چرا بالای خواهر خود خشونت کنم، چرا بالای دختر خود خشونت کنم، چرا بالای خانم خود خشونت کنم. خشونت هدف ما این نیست که فقط لات و کوب، منع کردنشون از حق تحصیل، منع کردنشون از حق وظیفه رفتن، اینا کلش موضوعاتی هست که شامل حق یک زن میشه. تغییر ذهنیت مردا، تغییر ذهنیت به این مانو که اونا پیش خود اول فکر کنن، بعد ما مسئولیت خود میدانیم که من حیث کسایی که در جامعه کار میکنیم به خاطر زن خانوما و زنها کوشش میکنیم و رسانه ها باید این فرهنگ زشت از جامعه ما دور کنن. و این نمیشه که به یک روز و دو روز و به یک سال و دو سال همین گپا حل شوه. متاسفانه ذهنیت مردای جامعه ما هنوز به حدی که باید باز شوه باز نشده. در قسمت کار و وظیفه به خانوما متاسفانه که کار صورت نگرفته، برعکس دیده میریم که روز به روز اینا از اجتماع حذف شده میرن. سیستم وظیفه‌ای و کاری کشور بر وفق جنسیت نباشه، بلکه بر وفق ازی باشه که تخصص کی داره در این بخش. ما داریم خانمایی که تحصیلات بالا دارن، ولی متاسفانه او خانم رفته در کنج خانه شیشته و خانه نشین شده. وقتی که او را قید میسازیم، پس چطور امید ازی رو داشته باشیم که کشور ما پیشرفت کنه؟ باید سیستم کار تغییر کنه، ذهنیت مردم تغییر کنه، فرهنگ عمومی تغییر کنه، تا ای که بتونیم خانما را حقشان برشان قسم کاست بدیم و جامعه ما به سوی پیشرفت ببریم.
بسیار زیاد تشکر از توضیحاتتون. سلامت.
شنوندگان عزیز،
در محتوای برنامه شنیده شد که عمدترین عوامل این که چرا برخی شوهران و خانواده های افغان مخالف تولد دختر هستند واضح گردید که به همین ترتیب بیشتر مردم خواهان آگاهی دهی برای خانواده های افغانستان و از بین بردن رسوم و عنانات ناپسندی که اکثرا زنان و دختران از آن متضرر می شوند شدند. با امید همچو روزی که این همه مشکلات زنان در افغانستان حل گردد، این برنامه زن و زندگی را خاتمه می دهیم. هرگاه شما شنونده های عزیز هم نظریات و پیشنهادات جهت بهبود برنامه داشتید، با این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام بگذارید. شماره واتساپ 00420-221-124-601. تا تقدیم برنامه بعد اوقات خوش داشته باشید.
رادیو آزادی 24 ساعته شد. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
با سلام و صبح بخیر به برنامه ساعت درسی از رادیو آزادی خوش آمدین. امروز شنبه است و در ساعت درسی جغرافیای صنف‌های هفتم، هشتم و نهم تدریس می شود. شنونده های عزیز، یادآوری می کنم که محتوای درسی برنامه امروز به همکاری مؤسسه لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی نشر می شود. برنامه را با جغرافیای صنف هفتم آغاز می کنیم. در ساعت درسی جغرافیا شاگردان صنف هفتم امروز ویژگی های جغرافیای قاره آسیا را می خوانند. در این بخش خواهیم شنید که قاره آسیا از لحاظ بشری در چه موقعیت جغرافیایی قرار دارد و پراکندگی زیست نفوذ در این قاره نقطه قوت این قاره است و یا ضعف آن. در ادامه هم استاد به خصوصیات اقتصادی جغرافیای آسیا اشاره خواهد کرد.
موضوعاتی که در این جلسه مورد بحث قرار خواهیم داد، جغرافیای بشری آسیا، جغرافیای اقتصادی قاره آسیا و جغرافیای حمل و نقل در قاره آسیا. اولین مبحث بحث جغرافیای بشری هست. به نقشه پراکندگی نفوس آسیا توجه کنید. آیا پراکندگی نفوس در تمام جاهای این قاره یکسان است؟ قرار احصایه سال 2008 میلادی تعداد نفوس در قاره آسیا تقریباً به 4.05 میلیارد نفر محاسبه گردیده است. مناطق پرنفوس و کم نفوس نظر به شرایط زندگی در نقاط مختلف آسیا فرق می کنند. در مناطقی که شرایط خوب و بهتر زندگی مثل اقلیم گوارا، موجودیت اراضی وسیع زراعتی و مالداری، موجودیت فابریکات صنعتی شهر و بنادر تجارتی، خطوط متراکم ترانسپورتی، وسایل مواصلاتی و کاریابی زیادتر مؤثر باشد، تعداد نفوس هم در آنجا رو به افزایش هست و زیادتر هست. زبان: مردم آسیا به زبانهای مختلف تکلم می کنند. زبان مردم آسیا به دو دسته تقسیم می شود که شامل زبان زردپوستان ماننده زبان مردم چین، کوریا و مغولستان هست و زبان سفیدپوستان مثل زبانهای عربی، اردو، پشتو، دری، فارسی و ترکی می باشد. ادیان: قاره آسیا قاره ادیان بزرگ و آیین‌های قدیمی هست. ادیان بزرگ آن عبارت از دین مقدس اسلام، مسیحیت و هیوییت، یهودیت، دین کشورهای عربی، کشورهای آسیای میانه، افغانستان، ایران، پاکستان، بنگلادش، اندونزیا و غیره اسلام هست که اماکن مقدسه آنها در مکه معظمه، مدینه منوره و بیت المقدس میباشد. نژاد: مردم آسیا شامل سه نوع نژاد هستند. نژاد سفید، زرد و سیاه کم رنگ می باشند. نژاد سفید در آسیای میانه، آسیای غربی و جنوب غربی و یک قسمت آسیای جنوبی سکونت دارند. به نژاد زرد در نواحی شرقی، جنوب شرقی و سایبریا زندگی می کنند. به اما نژاد سیاه در جنوب هند، سریلانکا و جزایر مالدیو بودو باش دارند. جغرافیای اقتصادی: در گذشته اقتصاد قاره آسیا متکی به زراعت و مالداری بود که به شیوه ابتدایی صورت می‌گیری، اما با افزایش جمعیت و توسعه شهرها نیاز به مواد غذایی روز به روز بیشتر شده است که هماهنگی زراعت با اقلیم را در مناطق مختلف قاره آسیا باید در نظر داشت. در مناطق خشک قاره آسیا غله‌های مانند گندم، جو و جواری کش می‌شود. در بخش مرکزی به جنوب شرق آسیا در کنار اقیانوس آرام و اقیانوس هند به علت رطوبت کافی و بارندگی زیاد کشت برین صورت می گیرد. مالداری، پرورش و نگهداری حیوانات اهلی در قاره آسیا به خصوص در مناطق مرکزی و غربی بیشتر رایج است. در این مناطق و نقاط کوهستانی بیشتر به پرورش گاو و گوسفند می پردازند. مالداری، پرورش و نگهداری حیوانات اهلی در قاره آسیا به خصوص در مناطق مرکزی و غربی بیشتر رایج است. در این مناطق و نقاط کوهستانی بیشتر به پرورش گاو و گوسفند می‌پردازند. پرورش اسب‌های زیاد زیبای ترکمنی در آسیای میانه صورت می‌گیرد که پرورش گوسفند قره‌قرب در افغانستان خصوصا در ایران رواج است. معادن و صنایع: بهره برداری از منابع زیرزمینی و استخراج معادن که بخش دیگری از تولیدات و درآمدهای اقتصادی قاره آسیا را تشکیل می‌دهد، خیلی دیرتر از زراعت مورد استفاده قرار گرفته است. رقابت‌های استعماری علت عمده عقب مانی در استخراج معادن این قاره بوده است. قاره آسیا از نظر معادن و منابع زیرزمینی به خصوص نفت و گاز و ذخایر سنگ بسیار غنی می‌باشد. کشورهای جنوب غرب که در اطراف خلیج فارس واقع دارن مثل عربستان، عراق، ایران، کویت، امارات متحده عربی دارای منابع بزرگ نفت و گاز جهان هستند که به کشورهای مختلف صادر می کنند. استخراج ذخایر سنگ در ایران، ترکیه و هند یا غرب کلکته شهرت دارد. صنایع در آسیا رشد زیادی نکرده، لیکن صنایع سنگین در روسیه، جمهوری چین، هند و ژاپن به وجود آمده است. از مهمترین کشورهای صنعتی آسیا ژاپن است، ولی می توان از کره جنوبی، چین و تایوان هم نام برد. کشورهای آسیایی که با آبهای ارتباط دارند، تجارت آنها بیشتر از طریق هم و نقل آبی صورت می‌گیرد. ماهیگیری نیز در آسیا رونق دارد. کالاهای صنعتی این کشور به سراسر جهان صادر می‌گردد که بعضی از آنها عبارتند از انواع ماشین آلات، هواپیما، موتر، تراکتور، کمپاین، ماشین‌های راه‌سازی، موتور، سکل، رادیو و لوازم عکاسی، صنایع غذایی و صنایع زراعتی در ژاپن باشد که در کشتی بزرگ نفت کش نیز در ژاپن ساخته می شود. بعضی از کشورهای آسیا نیز به زراعت اتکا دارند. در این کشورها صنعت عمده قالین بافی و صنایع دستی می باشد، ولی به تدریج به کشورهای صنعتی تبدیل می گردند. جغرافی مواصلاتی آسیایی. جاده ابریشم راه قدیمی بوده که چین و هندوستان را به بحیره مدیترانه و اروپا وصل می کنند. این راه از بسیاری از کشورهای آسیا به خصوص افغانستان می گذشت که ابریشم و ادویه را از آسیا به اروپا می برد. امروز راه ها نسبت به گذشته توسعه بیشتر پیدا کرده است. راه ها را به سه قسمت تقسیم کردن. یک، راه های خشکه که شامل جاده ها و خطوط آهن می بشود. دو، خطوط هوایی و سه، خطوط آبی یا بحری. راه های مواصلاتی یا خشکه. این راه ها شامل سرک ها، موتورها و خطوط آهن می باشد. خطوط آهن یکی از مهمترین، ارزانترین و امترین جاده ها است. راه های بحری. مردم آسیا از زمانهای قدیم تا به حال در جاهایی که بحیره ها و دریاها دارای آب فراوان و نشیب کم و قابل کشتیرانی وجود داشته باشد، از آنها برای انتقال مسافرین و کالاهای تجارتی استفاده میکردند. آبناها و کانالهای مهمی مانند آبنای باب المندب، ملاکا و هرمز در اطراف قاره آسیا وجود دارند. روزانه کشتی های زیادی از آبنای هرمز که بین بحیره ایمان و خلیج فارس قرار دارد. خطوط هوایی. خطوط هوایی شهرهای بزرگ را با هم وصل می‌کند. پس خطوط هوایی شهرهای بزرگ را با هم وصل می‌کند که در آخر قرن 20 در ساختمان تیاره‌های پیشرفته زیادی صورت گرفته است. تیاره سریع‌ترین وسیله نقلیه است که سهولت‌های زیادی را در پروسه حمل و نقل به وجود آورده است. شهرهای بزرگ هر مملکت دارای میدان هوایی می‌باشد که مسافرین و اموال تجارتی را به وقت کم از یک جا به جای دیگر انتقال می‌دهند.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیه، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می‌شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
تشکر از این که برنامه ساعت درسی را دنبال میکنین. و حالا هم جغرافیه صنف هشتم. در جغرافیه صنف هشتم ابتدا استاد برای ما قاره امریکا را تشریح خواهد کرد. در ادامه آن میخوانیم که با توجه به موقعیت جغرافیایی این قاره، جغرافیای سیاسی قاره امریکا چی ویژگی هایی دارد؟ نوع نفوذ در این قاره چگونه است؟ و ادیان و مذاهب پرطرفدار در این قاره کدام ها هست؟ این پرسش ها در درس امروز استاد پاسخ داده می شود.
موضوعاتی که در این جلسه مورد بررسی قرار خواهیم داد، راجع به اقلیم قاره آمریکا، جغرافیای سیاسی آمریکا، جغرافیای بشری قاره آمریکا و نفوذ و مذاهب آمریکا میباشد. راجع به اقلیم قاره آمریکا چه میدانید؟ آمریکای شمالی دارای کدام مناطق اقلیمی میباشند؟ آمریکای شمالی بین 7 و 83 درجه عرض البلد شمالی موقعیت دارد. به این ترتیب از شمال به جنوب تمام کمربندهای اقلیمی به استثنای استوایی رو قطع می کند، طوری که بزرگترین بخش این قاره در کمربند اقلیمی قطبی معتدله و کمتر در تحت استوایی آمریکای مرکزی قرار دارد. این موقعیت سبب اختلاف در گرم شدن قسمت‌های شمالی و جنوبی آمریکای شمالی می‌گردد. در شرق آمریکای شمالی کوه‌های مرتفع وجود ندارد. از این رو برای داخل شدن کتله‌های مرطوب شرقی از بحر اتلانتیک اقیانوس اطلس مساعد هست. اما کوههای راکی در غرب مانی جریان کتله‌های هوای مرطوب از جانب بحر آرام می‌گردد. آمریکای جنوبی دارای کدام مناطق اقلیمی هست؟ آمریکای جنوبی بین ارض‌البلدهای 21 درجه شمالی و 65 درجه جنوبی واقع شده و قسمت اعظم آن در منطقه گرم قرار دارد، یعنی حصه بیشتر خاقان در سرزمین استوایی یا قاره بین خط سرطان و جد واقع شده. تنها یک قسمت جنوبی این قاره در منطقه معتدله قرار دارد. راجب به جغرافیه سیاسی آمریکا چه می‌دانید؟ آره، آمریکا با مساحت 342 میلیون کیلومتر مربع در نیم کره شمالی و جنوبی واقع دارد. این قاره شامل 51 واحد سیاسی می باشد که از آن جمله 35 واحد آن کشور مستقل و متباقی تا هنوز تحت کنترل کشورهای خارجی قرار دارد. ایالات متحده آمریکا از نظر مساحت به 9363 هزار کیلومتر مربع چهارمین کشور جهان هست که از 50 ایالت تشکیل شده و به این سبب در پنچم رسمیشان 50 ستاره موجود هست. کشور کانادا به 9,970,610 کیلومتر مربع بعد از روسیه و 30 کشور جهان است. این مملکت از 10 ایالت تشکیل شده و تا هنوز گورنر جنرال آن که حیثیت تشریفاتی دارد و 30 کشور آن برازیل می باشد که دارای 8,547,404 کیلومتر مربع مساحت دارد و پایتخت آن شهر برازیلیا است. کوچکترین کشور آن ترینیداد و توباگو می باشد. مهمترین شهر آن بوینس آیرس در آرژانتین که به نام پاریس آمریکا نیز مشهور است می باشد. در مورد جغرافیای بشری قاره آمریکا چه می دانید؟ نژاد و زبان. مردم قاره آمریکا از نژادها و شاخه های گوناگون تشکیل شده اند و مهمترین آن عبارتن از بومیان یا سرخپوستان روشن. ساکنان اصلی و قدیمی آمریکا را تشکیل می‌دهند که در ایالات متحده آمریکا و کانادا زندگی می‌کنند و به آنها هندی‌ها نیز می‌گویند. از قرن 16 میلادی به بعد به تدریج مهاجران سفیدپوست اروپایی با آمریکا آمدند و در آنجا زندگی کردند و روز به روز تعداد آنها افزوده شد. سیاه‌پوستان. سیاه‌پوستان آمریکایی در واقع فرزندان و نوادگان بردگان آفریقایی هستند که در دوران استعمار به وسیله سفیدپوستان اروپایی برای کار در مزارع زراعتی و معادن به اجبار به این قاره آورده شده است. در مورد نفوس و مذهب آمریکا چه می‌دانید؟ امروزه ایده بیشتر از نفوس قاره آمریکا را مهاجرین دو قاره، یعنی اروپا و آفریقا که در شهرهای بزرگ مسکن گزین شدن در بر می‌گیرد. پرنفوس‌ترین مناطق این قاره آمریکای شمالی و مرکزی بوده که در سالهای 2000 میلادی بیش از 480 میلیون نفر نفوس داشت و در آمریکای جنوبی به بیش از 346 میلیون نفر سکونت داشت. در مجموع نفوس قاره آمریکا 827 میلیون نفر بود. پرجمعیت‌ترین شهر در آمریکا شمالی و مرکزی بندر نیویورک است که در سال 2005 میلادی به 5.18 میلیون نفر می‌رسید. و در آمریکای جنوبی شهر بوینوس آیرس پایتخت آرژانتین از شهرهای پرنفوس به شمار می‌رود.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی.
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
هر هفته از صنف هفتم تا دوازدهم مضمون‌های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می‌شود.
در بخش نژاد در قاره آمریکا شنیدیم که افراد دارای سه نوع نژاد در این قاره زیست دارند که از این میان سرخپوستان آمریکایی‌های بومی هستند و سفیدپوستان نیز مهاجرانی هستند که در جریان سالهای متمادی به این قاره آمدند. شاگردان صنف نهم را به ساعت درسی خوش آمدید میگم. در صنف نهم امروز جهیل ها را می خوانیم. در این بخش استاد برای ما خصوصیات جهیل را بیان می کند و در ادامه آن جهیل های بزرگ جهان معرفی خواهد شد. در بخش ویژگی های جهیل خواهیم خواند که این منابع آبی در کنار سهم در آبیاری کشت و زراعت در تجارت و رشد اقتصاد کشورها چه نقشی داشته می تواند.
جهیل ها چی است؟ بزرگترین جهیل و می جهیل کس جهیل ویکتوریا است که از آب جهیل ها برای نوشیدن و غذای حیوانات استفاده می شود. از آب جهیل برای زراعت و سرسبزی نیز استفاده می شود. هیل نیاسا و مالاوی در شمال کشور موزمبیق و در شرق کشور مالاوی، جهیل تانگانیا در غرب کشور تانزانیا، جهیل البر در غرب کشور اوگاندا، جهیل رودولف در شمال غرب کنیا، جهیل چار در کشور چاد، جهیل تانا و جهیل ناکامی در کشور بوتسوانا موقعیت دارد. این بود در مورد معلومات در مورد جهیل ها. بعد می آیم بحیره ها. بحیره مدیترانه در شمال براعظم افریقا بحیره مدیترانه موقعیت دارد. مساحت آن اقدر کیلومتر مربع و مقداری نقطه آن 4330 متر می باشد. کشورهایی که در اطراف بحیره مدیترانه موقع دارند دارای اقلیم مدیترانه و هوای گوارا می باشد، یعنی هوای گرم می باشد. ای هم میبینین ای بحیره هاست. بحیره احمر، بحیره احمر سرخ در شمال شرق افریقا موقع دارد. مساحت این بحیره 4343800 کیلومتر مربع است. آب بسیار شور دارد که قابل نوشیدن نمی باشد. این هم شما که میبینین ای هم بحیره احمر است، یک از نمونه های آن. بعد میایم خلیج ها. خلیج عدن در شمال شرق افریقا که جزء خلیج های آسیا نیز می باشد، خلیج است. و خلیج فولجیز در شمال شرق افریقا که در بحیره سرخ احمر موقعیت دارد. خلیج سوئیس در جنوب کانال سوئیس موقعیت دارد و کوچکترین خلیج براعظم افریقا عبارت از خلیج سوئیس می باشد. بزرگترین خلیج براعظم افریقای گینا می باشد. این هم یکی از خلیج، نقشه های خلیجی. بعد میایم طرف اقلیم. قاره افریقایی گرمترین قاره جهان به شمار می رود. اقلیم این مناطق گرم سوزان نسبتا مرطوب است. شمال و جنوب خشکی منطقه تحت استوایی دارد، چون اقلیم آن به طور نسبی معتدل در رطوبت آن بسیار ناچیز است. در صحراها و دشتهای سوزان افریقا طوفان های گرم و خشک میوزند که به نام 50 معروف است وجود می آید. گرمترین منطقه در افریقا که در نقد رکار جهانی دارد به نام عزیزیه در شمال غرب لیبیا موقع دارد. افریقا دارای بارندگی کمتری می باشد.
و این هم تقسیم اوقات ساعت درسی هفته جاری از رادیو آزادی. در این هفته درس های صنف های هفتم، هشتم و نهم ارائه می شود. ساعت درسی دری بر روزهای شنبه، یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه از ساعت 9:30 دقیقه صبح تا ساعت 10 نشر می شود. در هفته جاری بر روز شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون جغرافیای صنف های هفتم، هشتم و نهم را خواهید شنید. بر روز یک شنبه در همین ساعت مضمون تاریخ صنف های هفتم، هشتم و نهم را می شنوید. بر روز دوشنبه همین هفته مضمون کیمیای صنف های هفتم، هشتم و نهم را خواهید شنید. و در چهارمین روز ساعت درسی هفته بر روز سه‌شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون بیولوژی برایتان تدریس خواهد شد. برنامه ساعت درسی بدیل مکتب نیست. مواد درسی این برنامه با همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر می رسد.
شنونده های عزیز و شاگردان گرامی، این بود مضامین جغرافیای سه صنف که برایتان ارائه شد. تا ساعت درسی بعدی شما را به خداوند یک تا امانت می کنم.
برنامه ساعت درسی چقدر با شما و یا اعضای خانوادهتان در یادگیری درس‌های مکتب کمک کرده است؟ نظریات و پیشنهادهایتان را با استفاده از این شماره واتساپ رادیو آزادی با ما شریک کنین و به ما صدا بفرستین. 0042 02-21-12-46-01. شماره واتساپ را یک بار دیگر تکرار می کنم. 00-42-02-21-12-46-01.